أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب بس کردیم که در این نقطه نزاع و پس اجزا که عبارت است از اجزاء حکم ظاهری از واقعی و اضطراری از اختیاری، دو مبنا مطرح شده. یه مبنا این است که ما با یک حکم فقط مواجهیم، یک امر وجود داره و تعلق گرفته بر طبیعت واجب مثلا، و منطقه گفته شده که این طبیعت واجبه مثلا صلات اگر در حال اختیار بود با احیانا طهارت مائیه باید اقامه شود، و اگر در حال اضطرار بود باید با طهارت ترابیه اقامه شود. یک حکم، یک امر متعلق، یک طبیعت و یک مأمورون به، ولی خب گفته شده در اون حال با اون قید، در این حال با این قید، یه حکم بیشتر نداریم. خب اگر این باشه ظاهراً باید گفت که باید بتونه اون مثلا اقامه اظهاری به قید استقرار با طهارت ترابیه کافی و مجزی باشد از اقامه اختیاری، چون یه حکم با هر دو شکل یک طبیعت محقق میشه. شارع طبیعت صلاتیه رو مطالبه فرموده و در هر دو حال اون طبیعت، همون طبیعت محقق میشه. مبنای دیگه میگوید که حسب تصویری که فرموده ام ما دو تا حکم داریم، ما با دو حکم مواجهیم، یک حکم اختیاری، یک حکم اضطراری. انگار دو امر داریم، دو حکم داریم، دو مأمورون به داریم. مسئله در حد تفاوت در قیود نیست، تفاوت در این است که دو تا امر است. و سوال اینه که آیا از این امر اگر امتثال کردیم مجزی از اون امر دیگر است؟ این حکم را امتثال کردیم، آیا مجزی از امتثال آن از آن حکم است؟ دو تا حکمه و گویی دو تا طبیعته. ما این طبیعت رو به جا میاریم، بعد سوال میشه که خب حالا که این طبیعت رو محقق ساختی، آیا از تحقق اون طبیعت دیگر کافی است، اجزا میکند؟ ما با دو امر، دو مأمورون به، دو حکم مواجه هستیم. خب اینجا ظاهر این است که دشوار است که بگیم قائل به اجزا بشیم، برای اینکه یه امری، یه حکمی امتثال شده، باید بگیم این به جای اون حکم دیگر، این ممکن نیست، اجزا مثلا سخت پذیرشش. این دو مبنا رو مطرح کردن. تصویری که عمدتاً از تیمون و شاگردانشون از این دو مبنا داشتن اینه. از صورت استدلالی برای مسلک اول شده، ببینیم اول مسلک اول رو ارزیابی کنیم تا بعد برسیم ببینیم مثلا قضیه همینه، یعنی واقعا دو مبنا وجود داره. آمدن گفتن که در واقع ما وقتی امر به مثلا صلات رو ملاحظه میکنیم، این امر به صلات داره میگه اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل. یعنی چی؟ یعنی یه صلات بر تو واجب است. خب این دلالت داره بر وجوب طبیعت در این وقت. این آمده اصل صلات را و اون طبیعت رو تشریح کرد. بعد دلیل دیگری آمده گفته که در حال اختیار این صلات رو باید با طهارت مائیه اقامه کنی. و همون دلیل یا دلیل دیگر گفته که در حال اضطرار اما این صلات رو با طهارت ترابی باید به جا بیاری. در واقع اصل وجوب صلات، اصل درخواست و طلب تحقق طبیعت یه امری داره. اون وقت قیودی تحقق این طبیعت داره. دلائل دیگری آمدن گفتن که در این حال و وضع با این قید، در اون حال و وضع با اون قید. ظاهر در واقع آیه اینه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اصابت که یا وقتی مثلا فرض فرمید که آیه دیگر میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فلن، بعد در ادامش فلن تجدوا ما انفتیمموا سعیدا قیبا، ظاهران داریم که نماز تو بخون. خب این نماز تموم شد. این جعل طبیعت، این وضع وجوب برای طبیعت صلاتیه. و خب بعدن میگه البته اگر یه وقت آب گیرت نیومد میتونی تیمم کنی یا باید تیمم کنی. اگر آب پیدا نکردی و نتوانستی طهارت مائی تحصیل کنی تیمم کن و طهارت ترابی تحصیل کن. یعنی بعد از آنی که یه امر آمده تنها یه چیز واجب شده و اون طبیعت صلاته و گفته شده البته اگر در حال اضطرار بودی اونجا دیگه طهارت مائیه نمیخوام، طهارت ترابیه به اصطلاح تحصیل کن. ظاهر آیه اینه دیگه. یا ایالیدن آمنو اذا قمتم الی الصلاة، اگه برای نماز پاشدی تحصیل کن. چنان بعد میگه اما اگر نشد این کارو بکن. یعنی صلات همون صلاته، فرق میکنه. یعنی ظاهر آیه این میشه. در واقع ما با قیود متعدد طرفیم، نه با موضوعات متعدده. اگر مثلا موضوع متعدد بود به قول آقایون حق با شما، آیا خونده چند تا موضوع، حالا این موضوع محقق شد دلیل نداره که مجزی از تحقق آن موضوع باشد. یه موضوع صلات، ولی خب این موضوع قیود داره و کسی نگوید که قید موضوع سازه. بله اگر قید در درون موضوع اخذ شده بود، مثلا گفته شده بود که مثلا صلات در مقام ایجاب، در مقام جعل و تشریع، همون موقع تشریع گفته می شد که اقم صلاتا مائیه به طهارت مائیه. مثلا اگر طهارت مائیه جز موضوع لحاظ شده بود، قیدی بود که در درون موضوع لحاظ شده بود، خب بله اگر این به جا نیورده شد و صلات با یه قید دیگه که اونم جزء موضوع لحاظ شده مثلا اون انجام شده بود، جا داشت که بگیم اون مجزی نیست از این. اما اینجوری نیست، صلات خواسته شده خارج از اصل تشریع، گفته شده خب در این وضعیت با طهارت مائیه، در آن وضعیت با طهارت ترابی انجام بده. این ظاهر در واقع دلیل. بعد فرمودند که مسئله حکم ظاهری واقعی هم حرفاً به حرف همینطوره. این بیان از تمام این تقریر استدلال و همین جمله. الان اینجا ما داریم میگیم که آیا چه تفاوت بین امر اضطراری و امر اختیاری وجود داره؟ میگیم هیچ. یه امر داریم ولی در حالت اختیار یه قیدی هست، در حالت استقرار یه قیدی دیگه هست و پس بنابراین یه طبیعت خواسته شده با دو قید، هر قیدم مربوط به یک ظرفه، مربوط به یک شرایطه. مکلف در این حالش اینجور قید باید کنار صلات بیاره و مکلف در حال دیگر آن قید را در کنار صلات محقق کنه. همین در مسئله ظاهری و واقعی هم همینطوره. اونجا هم وقتی شما به امر با دلیل مثلا حکمی رو اگر داشتی اثبات کنی تکلیفی داری و در غیر اون صورت در حال علم اینجوری، در حال دسترسی به دلیل اینجوریه، اما در حال جهل که دلیل در دسترست نیست اصل جاری میکنی، اصل حکم ظاهری رو ایجاب میکنه و مسئله حکم واقعی و ظاهری یعنی حکم دست آمده با دلیل و حکم حاصل شده با جریان اصل، قصهش مثل همین قصه اختیاری و استرالی است، فرق نمی کنه با هم دیگه. این استدلال از امام رضوان الله تعالی علیه و شاگردانیشون است. به نظر می رسه که ما فارغ از این که حالا اصل این مطلب این که واقعا کسانی که قائل به عدم اجزاءن مبناشون این است که میگن دوتا امر داریم، دوتا حکم داریم و دوتا امتثال، این نسبتی که اونا میدیم آیا چقدر دقیقه، گذشته از این فارغ از این که آیا دقیق هست یا نیست، فرض میکنیم در اون طرف دقیقه. اما از این ور فعلا از اون بحث بگذاریم، بیایم ببینیم استدلالی که از امام فرمودن و احیانا من تبعشون، ببینیم آیا استدلالشون دقیقه. به نظر میرسه که اولا به این شکلی که میفرمان به این سادگی نیست مسئله که بگیم آقا ما با در واقع یه امر و یک حکم طرفیم، مولا از ما طبیعت خواسته، طبیعت واحده خواسته، ولی خب گفته که در این حال با این قید، در آن حال با اون قید و ظاهر ادله هم همینو میرسونه. اولا که ما مخصوصا بر اون ممشا و مبنایی که ما مطرح کردیم در قضیه که نزاع بر سر این است که آیا حکم ثانوی مجزی از حکم اولی هست یا نه، و بعد گفتیم حکم ثانوی هم اینجا ما توسعه میدیم به معنا حل اوسع، حکم احکام ثانویه به معنا حل اوسع، احکام ثانویه یعنی هر آن حکمی که به حالت اولی مربوط نمی شود و به طرو تاری به جهتی از جهات حکم دیگری میاد، حالا این ناشی از احیانا اون حال مکلف، ظروف امتثال، ناشی از نوع دلیل، ناشی از هر چیز دیگه است. گفتیم میشه توسعه داد به نه احیانا فرض که بعضی از اونها هم خود به چندین فرض قابلیت تقسیم داشتند، گوناگون بودند، و آیا همه اینا رو میشه به یه چوب روند به اصطلاح میانش؟ این که بفرمید که ببینید دلیل اضطراری و دلیل اختیاری تفاوتشون فقط در اینه، هر دو یه طبیعت رو خواستند و فرق در این است که در یه حال یه قید، در حال دیگر یه قید دیگه باید باشه، همین تمام. بعدم بگی تمام این اقسام احکام ثانویه و سوال از این که آیا مجزی هستند از احکام اولیه یا نه یک جورند، این محل تحمله. و همین تصریح که فرمودند به این که حکم ظاهری و واقعی هم دوران بین حکم ظاهری و واقعی هم درست مثل دوران بین حکم اختیاری و اضطراری و اینجوری نیست، دوران اگر بپذیریم که دوران بین حکم اختیاری و اضطراری اینجوره که یه حکم داریم و دو جور قید برای دو حالت، اگر اونجا قبول کنیم علا فرض، در نزاع و دوران بین حکم ظاهری و واقعی نمیتونیم بپذیریم. حکم ظاهری وقتی اجرا میشه، اصل اجرا میشه، گاهی امر دائره بین نفی و اثباته. شما براءت با اصل براءت جاری میکنید و حکم رو از میان بر میدارید، انکار میکنید حکم رو. وقت این با زمانی که دلیل داریم و حکم رو اثبات میکنیم، تکلیف رو اثبات میکنیم، این دوتا تفاوتشون در دو قیده و طبیعتشون یکیه. یعنی در هر دو یه طبیعت خواسته شده، فقط تفاوت در قیده که در یه حال با یه قید، در یه حال با قید دیگه. اینجوریه واقعا. نه نه نه، ایشون تصریح، نه خیر، از کردیم ایشون تصریح میکنه که حکم ظاهری و واقعی هم حرفم به حرف این همین اختیاری و اضطراریه. نه تصریح دارن کل این محل نزاع رو میگن، بیان کلن. حالا محل نزاع رو دو قسم آیون میدونن، ما گفتیم خب نه قسمه، ولی همون دو قسم رو تصریحاً میفرمان که کلن تفاوت نمیکنه. در همه اینها مسئله دو امر و دو حکم و طلب دو طبیعت نیست اصلا، یه طبیعت خواسته شده و احیانا گفته شده این طبیعت رو اگر این حالو داشتی با این قید انجام بده، با طهارت مائیه، اگه اون حالو داشتی با طهارت ترابیه. بعد فرمودن که در نزاع و دوران بین حکم ظاهری و واقعی هم همین قضیه است، فرق میکنه. ما عرضمون این است که اصولا با هم توسعه‌ای که ما دادیم، هم بدون توسعه، بدون که حتی اون عرض ما رو هم کسی بپذیره، مبنای ما رو بفرمید همین مبنای مشهور که آقا ما دو جور دو تا نقطه نزاع داریم. یکی نزاع در آن است که اگر امر اختیار، اگر امر اضطراری انجام شد، امتثال شد، مجزی از امر اختیاری هست یا نیست. دیگر اگر حکم ظاهری امتثال شد، مجزی از حکم واقعی هست یا نیست. فرض کنیم همین دو جا، همین دو جا با هم فرق میکنن. اگر در مسئله اول قبول کنیم که تفاوت در قید است، نه در حکم، نه در دلیل، نه در موضوع، نه در طبیعت، در نزاع و دوران بین حکم ظاهری و واقعی چون این نیست قضیه. گاهی در نزاع و دوران بین حکم ظاهری و واقعی مسئله بین نفی و اثباته. اینجوریست که دو جلوه از یک طبیعت قلم دادشن، تفاوتشون در قید فقط باشد، بخیر نفی و اثباته. یکی میگه واجب است، دیگری میگه واجب نیست. با اجرای احیانا مثلا جریان براءت میگه مثلا حکم اینجا نیست، تکلیفی نیست. اینطوره که بگیم اینم یه فرد از طبیعت است، مصداق از طبیعت است. اصلا بحث مصداق و فرد نیست، نفی و اثباته. و شما همین مطلب رو توسعه بدید به اون گستره‌ای که ما عرض کردیم. گفتن بود اصلا نزاع بر سر فقط این دو قسم نیست، نزاع بر سر اجزاء هر گونه حکم ثانوی از هر گونه حکم اولی است، البته حکم اولی خودش به حسب خودش. اگر این توسعه بدیم وقت تفاوت‌ها بیشتر میشه. خواهیم دید که بین این انواع در واقع احکامی که دو طرفی و دورانی هستند، دو گزینه‌ای به اصطلاح هستند، خیلی تفاوت وجود داره. برای اینکه منشأ پیدایش دوران و دو گزینه‌ای شدن گاهی منشأ معرفت شناختیه، گاهی منشأ مشکل عمله. یکی دچار عسر و حرج در حال دیگر دچار عسر و حرج نیست، اکراه اضطرار به فرد برمیگرده، گاهی به ظرف برمیگرده. در حال تقیه مداراتیه من کاری رو انجام دادم، در غیر تقیه این کار رو نمی کنم، حکم هم چیز دیگه است، دو تا حکمه. لازم اول بحثی که ما عرض میکنیم خدمت هست امام رضوان الله تعالی علیه این است که این فرم شما که میفرمید همه اینا یک دست هستند و حرفن به حرف، نه خیر اینجوری نیست، ما نسبت به حرفن به حرف شما حرف داریم. این یه نوع
در حال اضطراب هست، یا مکلف در حال مثلا یک راه هست که بکن دقیق منشای منطقه حتی در حکم ظاهری و واقعی چون مکلف حال چهارش اونجا حکم ظاهری چه این که حکم دو
خب ببینید ما میخواییم رو علاقه و ارادت خدمت از تمام یه جوری توجیه کنیم فرمایشون رو یا رو متن بیانیشون حرف میزنیم باید مراجعه کنیم به تهذیب آثار دیگرشون بیریم خودشون چی میفرمان نه چون جوری نمیفرمان نمیگن دعوا بر سر حال مکلفه ولو یه جاهایی هم ظاهر کلامشون این باشد که آقا تفاوت در جهل و علم مکلف است مثلا ولی حاصل این تفاوت در جهل و علم و مکلف چیه؟ در حال علم و دسترسی به دلیل یک تکلیفی ثابت می شود در حال جهل و جریان اصل براءت جاری می کنیم تکلیف از میان بر می داریم چطور می شود گفت این دوتا فرد یک طبیعتند؟ چیه اون طبیعت؟ که نفی و اثبات رو شامل شد نفی و اثبات بشود افراد آن اون جامعه چیه؟ چونشون میفرماند که آقا جامعه یکی خب یه جامعه تصویر بفرمید که نفی و اثبات زیلون بگنجه میشه؟ نداریم اینجوری لذا عرض میکنیم اگر ما بخوایم مماشات کنیم کوتاه بیاییم مدارات کنیم بفرمایشون این بزرگوار رضوان الله و سلام علی ممکنه در مسئله اختیاری استراری حرف رو بپذیریم اما اینکه میفرمید شما در نزاع بین ظاهری و واقعی هم قصه همین است و بعد توصیه بدیم به اون شکلی ما توصیه دادیم بگیم راجع به سایر احکام ثانوی هم داستان همینه این رو نمیشه زیر بارش رفت نکته دوم این که بفرمید آیا دعوا بر سر تعدد امر و حکم و وحدت و امر و حکمه این که شما نسبت میدهید به مثلا مرحوم آخوند و تقریر میفرمایید به شکلی و گاهی با لعله و احتمال و اینها واقعا مرحوم آخوند و هوادارانیشون هم آرائیشون هم رأیهایشون آیا میخوان بگن ما اینجا دو تا امر داریم دو تا حکم داریم آیا این حکم جایگزین اون حکم دیگر میشود یا نه اون اول باید دقیق تر توضیح داد وانگهی اصلا مسئله در رهن التزام به وجود دو حکم و دو امر نیست این اونچنان نیست که بگیم تا چون دو حکم اگر بگیم دو طبیعت تقاضا می شود و در نتیجه دو تا حکم وجود دارد و امتثال یک طبیعت و یک حکم مجزی از امتثال طبیعت و حکم دیگر است یا نه و بگیم دعوا بر سر اینه بعد بیایم اینو حل کنیم بتونیم به وحدت برسونیم این دو حکم را دو طبیعت رو تبدیل به طبیعت واحده بکنیم بگیم بس مشکل حل شد رفت اصلا برای نزاع لازم نیست ما بین دو طبیعت متردد باشیم دوران بین دو حکم مستقل باشد مثل مسئله نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه بگیم ما دو تا تکلیف است دو تا حکم است دو واجب مستقل از همدیگر است مثلا اصلا مسئله در گرو و در رهن چون این فرضی نیست آقا مولا میگه اینجور نماز بخوان میخواد این بار دیگه میگه آنجور میخواد این دو جور افراد و مصادیق یک طبیعت باشند میخواهد هر دو طبیعت مستقل از هم باشند مولا اون چون خواسته باید ما انجام بدیم عبدیت و حق طاعت به تعبیر شایسته این اقتضا رو داره که آقا ما اونجوری که مولا میگه طابقا نعل به نعل به اصطلاح عامیانش مو به مو انجام بدیم نه اینکه اگر دوتا موضوع شد دوتا امر شد دوتا طبیعت شد یکی از دیگری مجزیش نه خیر اصلا همون قید سوال اینه آقا صلات با این قید رو من انجام دادم الان حالا اضطرار از میان برخواسته است من صلات با قید دیگر انجام با یه قیدی انجام دادم حالا اضطرار از بین رفته است در حال اختیارم آیا صلات با اون قیدی که اگر اون حال پیش نیامده بود، حال اضطرار پیش نیامده بود بر من واجب بود، الان که حال اضطرار از بلف همچنان از من مطالبه می شود یا نمی شود؟ مولا چی رو از من می خواد؟ نه این که صلات و غیر صلات از من می خواد که بگم دو طبیعت از من می خواد. یا بگیم صلات چند جور داریم، چند تا طبیعت صلاتیه داریم. نه خیر، اصلا ما عرض میکنیم مسئله نزاع در رهن این نیست که دو تا طبیعت تصویر کنیم، همینقدر که تفاوت باشه. آقا مولا به من گفته که برو آب بیار، ولی با این لیوان بیار. من رفتم آب آوردم، طبیعت آبه، ولی با این لیوان دیگه آوردم، مولا خوشش نمیاد. میتونه منو ملامت کنه؟ میتونه منو توبیخ کنه یا نمیتونه؟ من میتونم بگم آب، من آب آوردم دیگه، مگه آب نمیخواستی؟ میگه آب من گفته بودم با این لیوان بیار. اقتضای نسبت و رابطه عبدالرب انقیاد مطلقه، انقیاد بیچون و چراست. التزام و امتثال به همون چیزیست با همه دقائقی که فرموده است، ولو تفاوت بینه اون چه من امتثال کردم با اون چی که مولا خواسته بود کم باشه، ولی مولا او رو خواسته. حالا جا داره سوال کنیم که آقا ولو فقط تفاوت در قید بود نه در طبیعت، اونم صلات اینم صلاته، صلات هم یه حقیقت بیشتر نیست، قبول، اما من این صلات رو با طهارت مائیه باید انجام میدادم، اصرار داشتم با طهارت ترابیه اقامه کردم، حالا مشکل مرتفع شد و آب جاریه، وقتم باقیه، آیا من کافیست دیگه لازم نیست با تحصیل طهارت مائیه حالا که ما در اختیار منه اصرارم ندارم انجام بدم مولا از من خواسته بود؟ این سوال جا داره همچنان. نه اینکه بگیم اگر اینجور تصویر کنیم موضوع نزاع رو اصلا دیگه سوالی باقی نمیماند و مسئله خیلی روشنه. به نظر میاد اینگونه نیست که ما به صرف اینکه تفاوت رو تنزل بدهیم از تفاوت بین دو حکم و از تفاوت بین دو موضوع و بگیم مسئله دو موضوع نیست، یه موضوع است، یه طبیعت است، یه حکم است، ولی قیدا فرق میکنه، بعد بگیم خب قیدم قیده دیگه، طبیعت حاصل شده. نه آقا مولا گفته طبیعت رو با این قید من میخوام، و به صرف تنزل نزاع بر تفاوت روی قید، این قید یا آن قید، بعد بگیم مشکل حل شد رفت و دیگه سوال نکن مجزی هست یا نه، این مشکل رو حل نمیکنه. حالا تا ببینیم آیا اونور آخوند و منطبه ایشون مشکل چگونه حل میکنن، استدلال ایشون رو ببینیم و تا به اصطلاح اتخاذ موضع و مبنا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.